أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. با الشك في البقاء. والشك في البقاء هو الركن الثاني. بحث ما در ارکان استصحاب. رکن اول بحمد الله و باعثش تمام وارد رکن دوم شدیم که شک در بقا هست. یعنی ما باید شک بکنیم در بقا آنچه که یقین به حدوثش داریم. یه تذکر همینجا بدم من قبل از اینکه بخوام بحث رو ادامه بدم. ببینید، نه شک در بقا و نه یقین به حدوث عناوین دقیقی محسوب نمیشد. ما در بحث‌های آتی صوری خواهیم داشت که فقها ها لاقل بخش قابل توجهی از اونها قائل به استصحابند، با اینکه که شک در بقا صدق نمی کنه. اساسا عنوان شک در بقا در دلیل استصحاب مأخوذ نیست. در اونور قضیه هم که یقین به حدوث باشه، این تعبیر هم تعبیر خالی از تسامحی نیست. گاهی اوقات مستصحب عدمی است نه وجودی، با حالی که حدوث مربوط به وجودیاته. شما استصحاب میکنید عدم فعلیت تکلیف را، یا استصحاب میکنید عدم جعل تکلیف را، یا استصحاب میکنید عدم ازاله نجاست را، یا استصحاب میکنید عدم زوال تغییر را. اینجور استصحاب هایی که همه اعدام محسوب میشن اصلا حدوثی در موردشون مصداق ندارد. تو بخوام یقین به این حدوث پیدا کنید، پس حواستون باشه این عناوین که در تیتر قرار میگیره بیشتر ناظر به اون شکل معروف، به اون اسم معروف این ارکانه، لزوماً دقیق نیست و نمیتواند حدود و سقور وجود یا عدم وجود این ارکان رو نشان بده.
بعد توجیه شکل مثلا خب عدم مضاف یه جنبه وجودی هم داره.
با توجیه من قبلا گفتم، با توجیه هر چیزی رو میشود مالوند ماسوند. گاهی به شوخی هم میگم اگر گوش خارمادنم کسی داد میتونه با توجیه یه جور جلوه کنه که طرف تشکرم ازش بکنه با وقتی این فرشی بشته. برام شک در بقا رکنه، به این معنا که اگر این شک نباشه استصحابی هم نیست. دلیل این که شک در بقا رکن شده چیه؟ دو تا دلیل اینجا دیده میشه. یک دلیل ناظر به مقام اثبات، یعنی دلیل. یک دلیل ناظر به مقام ثبوت، یعنی امکان و استحاله عقلی. اون دلیل اثباتی ناظر است به همین روایاتی که ما در باب استصحاب داشتیم. در اینها شک اخذ شده. شارع مقدس می‌فرماید که لا تنقض الیقین ابدا بشک. اخذ عنوان شک در دلیل ظهور در موضوعیت و رکنیتش داره. اون دلیل ثبوتی ما که در واقع میخواد ادعا بکنه رکن بودن شک در بقا ضرورت دارد عقلا و یک برهان عقلی پشت این قضیه بندازه، آمده اینجور تحلیل کرده که استصحاب حکم ظاهری است. این یک حکم ظاهری هم موضوعش شک، متقوم به شک. این هم دو. اگر فرض بکنیم این شک در حدوث، همونطور که یقین در حدوث بود، اینجا می شود مورد، این شک می شود مورد قاعده یقین که خب متفاوت با قاعده استصحابه. پس باید فرض بکنیم که این شک در بقای نه در حدوثی که متعلق یقینه، تا بین این قاعده استصحاب و اون قاعده یقین بتونیم تفصیل بندازیم. این هم سه در قالب این سه مقدمه ادعا میکنن که شک در مقام موضوع بلا منازع و بلا شک قاعده استصحاب. حالا سؤال، آیا دلیل رکنیت شک در مقام ادله نقلی استصحاب باشد یا اون برهان عقلی اثری هم دارد یا نه؟ ببینید، ما قبلا گفتیم تمام آثار و تبعات، حدود و سقور احکام بسته به دلیلشونه. یعنی یک دلیلی که به نظر میاد خیلی راحت میتونه جای دلیل دیگری رو بگیرد و هیچ تفاوتی با دلیل دیگر ندارد، گاه ممکن است آثار و تبعاتی برای مدلول به دنبال داشته باشه که اگر چنین دلیلی وجود نداشت و تنها همون دلیل نخست در مسئله بود، این آثار و تبعات به این شکل اتفاق نمی افتاد. خیلی مهمه، شما اساسا حکم را که مدلول است باید در پرتو ادله شناسایی کنید. در غیر این صورت به هیچ عنوان نمیتوانید در باب مدلول قضاوت بکنید، چون مدلول تابع دلیل. بر همین اساس عرض میکنیم اینجا هم مهمه که دلیل حکمیت شک در مقام روایات باشد یا اون برهان عقلی، شکل اثباتی قضیه باشه یا شکل ثبوتی. سمرش رویشون در دو تا قضیه نمایان میکنه. انشاءالله این دو قضیه رو به ترتیب بحث خواهیم کرد. با الفش یقین به حدوث، باش شک در وقا. شک در وقا رکن دومه. چرا و ذالک، این دلیل ناظر به مقام اثبات. لأخذ عنوان شک در وقا در لسان ادله استصحاب. خب من یه توضیح اینجا بدم. ببینید شما در لسان ادله استصحاب شک در وقا نمیبینید. چی میبینید؟ لا تنقضی الیقین ابدا بشک. خب این لا تنقضی الیقین بشکی که اینجا آمده به ما کلمه بقا رو افاده نمی کنه به صراحه به روشنی، اما اینجا سخن از نقض یقین به شک. پس این شکی که در لسان دلیل اخذ شده شک ناقض یقین به حساب میاد. شک ناقض یقین، شکی که بخواد عرفن ناقض یقین به حساب بیاد، باید تعلق داشته باشه به اون امری که یقین بهش تعلق دارد، به اون ذاتی که متعلق یقین ماست. حالا ولو به تسامح عرفی وحدت زمانی و شرط ندونیم که نمیدونیم، بلکه تفاوت و تغایر زمانی و شرط میدونیم، اما به تسامح عرفی وقتی یک شک نقض یقین به حساب میاد که متعلق این یقین و شک یک چیز باشد، وقت اینجاست که ما باید بر حسب اون امثله و مواردی که در ادله استصحاب وجود داره این شک رو در بقا بگیریم و اون یقین رو به حدوث تعلق بدانیم تا قصه نقض مصداق عرفی پیدا کنه. بگیم شک در وقا را اگر ملتزم بشی اون یقین به حدوثت رو نقض کرد. این هم از این. اما در مجموع اونی که مأخوذ در لسان ادله استصحاب چیزی بیش از شک نیست. و هر لفظی که در لسان ادله مأخوذ باشد، این اخذ ظهور در موضوعیت همون رکنیت دارد، به این معنا که اگر نباشه تحقق این لفظ در عالم معنا اون حکم هم دیگر محقق نیست. خب این شکل اثباتی. و قد یقال، گاه گفته می شود، ان رکنیته، یعنی شک در بقا، ضروریت بدیهی است بدون نیاز به اخذ شک در بقا در لسان ادله. چطور؟ لان الاستصحاب حکم ظاهری یه بند، و حکم ظاهری هم متقوم به شک، یعنی موضوعش رکنش شک. خب شک در بقای، شک در حدوث. فعن فرزه، این میشه بند سوم، از شک و فل حدوث، اگه فرض کنیم شک در حدوث اتفاق افتاده باشد، کان این شک مورد قاعدت الیقین، این میشه مورد قاعده یقین. فلابد ازن، برای این که بین قاعده یقین و استصحاب تفکیک قائل بشیم، باید فرض کنیم که شک در بقاه. تفاوت قاعده یقین و قاعده استصحاب هم در اینه که قاعده یقین فاقد ارتکاز عرفیست، در بین عقلا هر وقت یقینی به چیزی داشتند و باید شک بکنن در این یقین که آیا درست بوده یا غلط بوده، مطابق واقع بوده یا مخالف واقع بوده، بنا بر بقای یقین نمیگذارند. اما در قاعده استصحاب هر وقت یقین به حدوث داشتند و شک در بقا، ارتکازن بنا بر بقا میگذارند. در هر حال استصحاب یک قاعده ارتکازی است و ما در ادله استصحاب به این ارتکازی بودن استصحاب نیاز داشتیم اگر اتون باشه. یعنی اگر مرور کنید وقتی ما اشاره کردیم که استصحاب جهت این خاصیت ارتکازیش مورد این حدیث یا این روایت است. ولیکن سیز هم، اما آشکار خواهد شد، اما رکنیت شک فل بقا، رکنیت شک به بقا، شک در بقا به عنوانه، یعنی به این عنوان که شک در بقا باشه، لها آثار اضافیت، یه سری آثار اضافی داره، زائد داره، که لا تثبت این آثار بالبرهان العقلی المذکور، اون برهان عقلی ثابت نمیشه، بلکه این آثار ثابت میشوند، تثبت و به اخذ این شک در بقا در لسان ادله. فانتظر، پس منتظر باش. ظاهرن چون این مطلب رو قبلا نوشتند و بعد خواستن یه چیزی اضافه کنن، فراموش شد بوده، چجور بوده که انتظاری در کار نیست. سطر بعدی همین مطلبی است که ایشون به ما در موردش امر به انتظار میکنن، این مبحثی که الان میخوایم بخونیم دقیقا میخواد بگه که اگر شک در بقا در لسان ادله مأخوذ باشه، چه آثار اضافی داره نسبت به وقتی که بر اساس اون برهان عقلی بخواد ثابت بشه.
این دوتا رو نمیشه، این دوتا قضیه که باید میکنه قدر مشترک همون در این به ثبوتی و اثباتی دونه.
چرا دیگه، دقیقا این دو قضیه که شما رو میخواد ذکر بکنه تفاوت اون دو دلیل اثباتی و ثبوتی رو نشون میده. این که دلیل بر رکنیت شک ادله روایی باشد یا برهان عقلی. به همین خاطر میگم این فنتظر در واقع زائده، چون اینی که الان داره میاد نیازی به انتظار ندارد، متصل به بحث قبل. و تتفرع علی رکنیت شک فی البقاء قضیتان، متفرع است بر رکنیت شک در بقاء دو قضیه. که در این دو قضیه انشاءالله میخوایم تفاوت اون دلیل نقلی و این برهان عقلی رو نشان بدیم. قضیه این بخستی که ایشون مطرح میکنه اینه، ببینید ما یک بحثی داریم تحت عنوان استصحاب در فرد مردد. استصحاب در فرد مردد، این عنوان استصحاب در فرد مردد مربوط میشه به استصحاب کلی. اگر خاطر مبارک باشه، استصحاب کلی بر سه قسمه. قسم دومش یکی از این دو نفر یعنی زید یا خالد وارد مسجد شدند، کدام نمیدانیم، منتها اگر زید داخل در مسجد شده باشه، الان خارج از مسجد یقینا زید اینا هاش اینجا بایستده، اما اگر خالد داخل مسجد شده باشد الان به شکل قطعی بیرون نیست، یا به شکل قطعی هنوز در مسجد بر فرض اینکه داخل شده باشد، یا اینکه ما نسبت به بقا و زوال خالد در مسجد دوچار چی هستیم؟ تردید و شکیم، شاید مانده باشه شاید بیرون آمد. پس نگاه کنید اینجا کلی ما در قالب یک فرد مردد بین الفردین اتفاق افتاده، فرد مردد بین الفردین که یک فردش قطعی و زواله، یعنی بقایش سلمن منتفیست، و یک فردش دو جور میتونه باشه، یا قطعی البقاء یا مشکوک البقاء. در نهایت شما وقتی به این کلی انسان نگاه میکنید شک پیدا میکنید در چی؟ در بقاء. شک پیدا میکنید در بقاء کلی انسان. یقینا انسانی در مسجد بود، حال یا زید یا خالد، الان انسانی در مسجد هست، احتمال میدید باشه احتمال میدید نباشه. خب حالا خوب دقت بکنن دوستان، استصحاب کلی در این قسم ثانی بلا اشکال جاری بحثی درش نیست، چون ما یقین به حدوث کلی انسان داشتیم، شک در بقای این کلی میکنیم به جهت همون تفصیلی که در قالب مثال عرض شد، پس استصحاب میکنیم چی را؟ کلی را، یعنی انسان را. البته استصحاب کلی منوط به این است که اثر شرعی مترتب بر این کلی باشد، اثر شرعی مترتب بر این کلی باشد. الا رکن چهارم استصحاب مفقوده. رکن چهارم چی بود؟ این بود که مستصحاب در حالت بقا واجد اثر شرعی باشه. مثلا بگیم که نظر بسته این در ازای هر روزی که انسانی عنوان کلی انسانی در مسجد باشد صدقه ای بدی. خب الان رو استصحاب میکنیم بقای انسان را در مسجد، پس بابت امروز هم باید صدقه ای داد. خب اما نسبت به فرد اینجور نیست، یعنی نمیشود استصحاب کرد بقای زید را، چون شکی در بقایش نداره، نمیشود استصحاب کرد بقای خالد را، چون یقین به حدوث خالد نداره. نسبت به زید اصلا شک در بقای نیست، بلکه یقینا بقای او ظاهر شده بر فرض حدوث. نسبت به خالد درست است که طبق یکی از دو صورتی که ترسیم کردیم برای استصحاب کلی شکل ثانی شک در بقای او داریم بر فرض حدوث، اما اصل حدوث او قطعی نیست، یقینی نیست. لذا شما در استصحاب کلی قسم ثانی استصحاب فرد نمیتونید بکنید. اگر حسب فرد اثر شرعی از آن چی باشه؟ فرد باشه، از آن فرد باشه. مثلا بگی اذا کان زیدون فی المسجد اتصدق به درهم، یا اذا کان خالدون فی المسجد اتصدق به درهم. مثلا اگر اینجا اثر خود فرد رفته باشه، تو این حالت استصحاب فرد ممکن نیست. خب تا به اینجا مطلب خاصی در قضیه نیست، تا اینکه میرسه ولیکن قدی و قار که ما این چند خط رو تطبیق بدیم تا ادامه مبحث. الاولا یعنی القضیت الاولا ان الاستصحاب لا یجری فی الفرد المردد، استصحاب جاری نمیشه در فرد مردد. و نقصد و بالفرد المردد، مقصود ما از فرد مردد چیه؟ حالت مفعول نقصد، حالت القسم ثانی من استصحاب کلی مشخصه. چنانچه بدانیم کما اذا علمنا به وجود جامع الانسان، جامع همون کلیه، کلی انسان در مسجد. حالا خب هر جامعی در قالب فرد محقق میشه، جامع امام و جامع امکان تحقق خارجی ندارد. و هو این جامع انسان مردد بین زید و خالده، و شک میکنیم در بقا این جامع که آیا این جامع واقعی است یا واقعی نیست، این کلی انسان هست یا نیست. چرا؟ این لعنه علت نشکه، شک میکنیم. چرا؟ چون زید را میبینیمش نراه الان، همین الان میبینیم خارج المسجد، بیرون مسجد وایساده نهاش. اگه این رفته بود دیروز داخل مسجد، الان قطعا بیرون اومده. فا امکان هو یعنی زید المحقق للجامع، این جامع انسان حدوثن قید محققه، تمیز محققه. اگر جناب زید تحقق بخش جامع بود در مقام حدوث، یعنی کی؟ دیروز. اون کسی که باعث شد جامع انسان در مسجد حادث بشود کی باشه؟ زید باشه. فقط ارتفع الجامع، جامعی که با زید حادث بشه با زید هم زائل میشه. الان که زید بیرونه پس قطعا جامع هم در مسجد زائل شده، انسانی در مسجد نیست. و این کانه، و این کانه چی؟ خالد هو المحقق للجامع، اگر خالد تحقق بخش جامع باشد حدوثن، حدوثن چون بالا گفت دیگه اینجا نیومد اما خوب باید باشه، محقق جامع باشه در مقام حدوث. فلعله شاید این جامع لا یزال باقیان، شاید این جامع همچنان باقی باشد، به این اعتبار که احتمال میدیم خالد در مسجد باقی مانده باشه. اینجا نکته من بگم بعد ادامه بحث رو ببینید. اگر دوستان نگاه بکنن به بحث استصحاب کلی قسم ثانی، اون فردی که قطعی و زوال نیست در مثال ما کی؟ خالد. این دو حالت داره، دو حالت داره، یا قطعی و بقاه یا مشکوک البقاء. در این فرض خالد میتونه به دو شکل تصویر بشه، یا بگیم اگه خالد داخل این مسجد شده حتما تا الان، یقینا تا الان واقعی است، یک. یا اینکه بگیم اگه خالد داخل در مسجد شد الان معلوم نیست که واقعی است یا واقعی نیست. این فلعله اگر به جامع بخوره، فلعل الجامع لا یزال باقیا، اگر به این بخوره واقعیتش این است که به نظر میاد با هر دو قابل انطباق. همون جایی که جناب خالد داخل در مسجد شده باشه و قطعی البقا باشه و همون جایی که خالد که داخل در مسجد شده مشکوک البقا با هر دو سازگار. اگر ما این لعله رو چی بزنیم؟ به جامع. شاید جامع هنوز باقی باشه، چون فرق نمی کنه که این خالد بر فرض حدوث قطعی البقا باشه یا مشکوک البقا باشه، اینش مهم نیست. چرا؟ چون در هر دو حالت این احتمال هست که اصلا خالد داخل مسجد نشده باشه، یعنی حتی اگر قطعی البقا هم باشه چون اصل حدوثش مشکوکه، باز هم میتونیم بگیم فلعل این جامع لا یزال واقعیت. این باز هم لعل صدق میکنه، لعل یعنی شاید، شک تو بحث ما با این لعل مفهوم پیدا میکنه. میشود گفتش که همچنان این جامع محتمل البقا، اما اگر این لعل رو به خالد بزنید فلعل این خالد لا یزال و باقیان، این فقط ناظر به یکی از اون دو صورت استصحاب کلی شکل ثانی میشه. کدوم صورتش؟ اونجا که مشکوک البقا باشه، نه قطعی البقا. بعضی از حواشی و نظرم یا زدن به خالد و هم خاطر اشکال هم گرفتن برای مصنف که خب فقط یه صورت رو در بر میدم، شما بزنید به جامعه قال قضیه رو بکنید، این جامع لعله لا یزال باقی، یعنی کلی انسان. و فی مثل ذالک در چنین حالتی یجر استصحاب الجامع، استصحاب جامع جاری است. البته شاید دیگه رکن چهارم فراهم باشه، اذا کان لوجود الجامع اثر شرعی فی حالت البقا، اگر برای وجود جامع در مرحله بقا اثر شرعی باشه. بارش میستید رکن چهارم وجود اثر شرعی. فیوسم ما به قسم ثانیمون استصحاب کلی، این استصحاب جامع که گفتیم جاییست، یوسم نائب فاعل یوسم چیه؟ استصحاب کلی. این استصحاب کلی قسم دوم از استصحابات کلی محسوب میشه که ما تقدم فی الحلقت سابقه. ایشون بحث استصحاب کلی در تطبیقات میاره، تطبیقات استصحاب. همینجا هم خواهند آمد این حلقه سادسه بحث تطبیقات، تطبیق سوم صفحه 507 طبق چاپهای ما بحث استصحاب کلی میاد. در حلقه ثانیه هم باز در مبحث تطبیقات استصحاب این مطلب گذشت. ولا یجر استصحاب و بقاء زیدن ولا استصحاب و بقاء خالدن بلا شک، جاری نمیشه استصحاب و بقاء زید و نه استصحاب و بقاء خالد هیچ کدوم بدون تردید، چون گفتم که زید قطعی و زمان است، شک در وقایش نیست، رکن دوم مفقوده و خالد هم مشکوک و حدوثه، رکن اول در وقایش مفقوده. این تعبیر هم تو که قبلا هم گفتم خالی از تسامح نمیدونم، استصحاب بقا تعبیر مسامحی است، نباید اینجور تعبیر کرد، چون در خود استصحاب بقا نهفته است. استصحاب یعنی حکم به بقا. اون تعبیر قبلیشون خوب بود که فرمودن استصحاب جامع یا استصحاب کلی، کلمه بقا رو نیوردن. به نظر بهشون تحت تأثیر ایرانی های علما قرار گرفته. سابقا یه وقتی گفتم بحث شد که ادبیاتی که در نجف حاکم بود خصوصا در کتاب‌های فقهی و اصولی دیده می‌شد، یه تفاوتی داشت با ادبیات عرب در سایر مجالات و آثار. یک ادبیاتی بود که تا حدی عجین شده بود به زبان فارسی و تحت تأثیر ادبیات عجمی قرار گرفته، و حتی خود عرب زبان‌ها هم که می‌خواستند به زبان عربی در قالب این کتاب های فقه و اصول مطلب بنویسن، تحت تأثیر اون رفقا و دوستان و مؤلفین فارسی زبان قرار می گرفتن و غلط های اونها رو تکرار میکردن تو کتاب هاش. خود خیلی از غلط ها شایعه، اما فقط تو کتب فقهی و اصولی خودمون، نه در همه کتب عربی اونجا خبری نیست، فقط تو این کتاب هاست که علتش سر و کار زیاد مؤلفین با آثار نگارش یافته به دست فقهای عجم. ولیکن قد یقال، خوب دقت بفرمایید، اینجا یه اشکالی مطرحه که آقای صدوا لکن نصحی میخواد پاسخ بده. اشکال چیه؟ اشکال اینه، میگه که آثار شرعیه اگر بخواد مترتب باشه بر وجود افراد، مثلا شارع مقدس بگه که امکان زیدون فی المسجد فتصدق به درهم، یا خود شما اینجور نظر بسته باشید که اگه زید در مسجد بود یک درهم صدقه بدید، یا مثلا بگید که امکان خالدون فی المسجد فتصدق به درهم، این مثلا اینجور اینجا اثر شرعی که تصدق به یک درهم یا دو درهم رفته روی افراد. خب میگه اگه آثار شرعی مترتب بر وجود افراد باشه، به ما هم افراد زید عمرو بن خالد، اینجا میشود استصحاب فرد کرد، استصحاب فرد کرد، هرچند که این فرد تو همه با تردده. این فرد رو تا حالا نمیدونیم دقیقا تفصیلا کیست، بیم استصحاب میکنم. یه تعبیر دیگه رفقا، اون تعبیر استصحاب فرد مردد که نسبت به حالت دوم استصحاب کلی مطرح میشه، اینجا خودشو نشون میده، حالت قسم دوم استصحاب کلی. در واقع استصحاب فرد مردد استصحاب کلی محسوب نمی شود. بذارید تذکر دیز و دقیق برای شما که اهل دقتی درز بکنم. ببینید کتاب های سر رو تماشا کنید، دو جا بحث قسم ثانی از استصحاب آورده، یه جا اول این پاراگرافی که خوندیم و نقص دو بالفرد المعدد حالت القسم ثانی من استصحاب کلی، یه چند خط بیاد پایین تر و یسما بالقسم ثانی من استصحاب کلی. دو تا چیز اینجا هست، یک استصحاب کلی قسم ثانی، دو حالت استصحاب کلی قسم ثانی. استصحاب کلی قسم ثانی فقط و فقط مصداقش استصحاب جامعه، نه استصحاب فرد، استصحاب جامعه، چون یه استصحاب کلی دیگه، کلی انجام. اما اون حالتی که درش استصحاب کلی قسم ثانی اتفاق میفته بر فرض وجود اثر شرعی، تو اون حالت میتونیم ما در کنار استصحاب کلی بحث استصحاب فرد رو هم مطرح بکنیم. در واقع استصحاب های کلی سه قسمن، اما در هر کدوم از این استصحاب ها یه حالتی، یه ظرفی هم وجود داره که بحث میشه از استصحاب فرد. یادتون باشه در استصحاب کلی قسم اول هم استصحاب کلی جاری بود، هم استصحاب فرد. در حالت استصحاب کلی قسم ثانی فقط استصحاب کلی، در حالت استصحاب کلی قسم ثالث هیچ استصحاب کلی جاری نیست. البته اختلاف هم، بعضی هم ممکنه بگن بعضی از صورش قابل جریان، اما حالا اونی که مشهور هستن از سن از مون. بسیار خوب، بسیار خوب. اما بحث ما چی میخواد بگین؟ قائل یقال ایشون میخوان بگن که اینجا میتونیم استصحاب فرد هم به شرط این که گیر به عنوان تفصیلیش ندی که حالا اسمش زید باشه یا اسمش عمر باشه. استصحاب کلی خلاصه میشه اینجا در کنار استصحاب فرد داشت، به شرط این که در این فرد به همون عنوان اجمالیش که معدد بین زید و خالده اکتفا کنه، به شرطی که به همون اکتفا بکنه. چطور؟ ببینید، ما استصحاب میکنیم بقاء یکی از این دو شخص مشخص را، کی؟ زید یا خالد. پس میفهمیم که یکی از این دو فرد مشخص، زید یا خالد، در مسجد. وقت میفهمیم که موضوع اون حکمی که روی فرد رفته محقق شده، ولو به شکل اجمال این علم برای ما حاصل میشه، علم به تحقق موضوع اون احکامی که روی چی رفته؟ افراد رفته. در مثال ما یه تصدق به درهم بود که روی زید رفته بود، یه تصدق به درهمین بود که روی خالد رفته بود. شما که استصحاب میکنید اون فرد مردد بین زید یا خالد را، اثبات میکنید یه فردی مردد بین این دوتا در مسجد هست، نتیجه این است که لااقل بر شما واجب یک درهم صدقه بدید. قلی متعقل همینه دیگه، چون اگه زید باشه یه درهم، اگه عمر باشه ببخشید، اگه خالد باشه دو درهم. بایست معمولا زید و خالد و با هم میاد، ما در بسال همون زید و با عمر معمولا میاد. خب آیا می شود اینجا کار رو تمام شده دانست، استصحاب فرد رو هم در کنار استصحاب کلی جاری بشمه؟ ایشون می فرمایند که واقعیتش این است که این استصحاب هیچ فائده ای برش مترتب نیست. چطور؟ چون ما فرض میکنیم که اثر شرعی مترتب شده بر عنوان تفصیلی، بر عنوان تفصیل، عنوان زید، عنوان خالد. مولا نگفته اذا کان فی المسجد احد من زید و خالد، اگه اینجور میگفت اثر بر عنوان مردد متوجه بود، حواستون جمع باشه. گفته اذا کان زیدون به شکل مشخص، یا اذا کان خالدون به شکل مشخص. ایشون میگه اگر شما بخواید این افراد رو با عناوین تفصیلیشون لحاظ کنید، با عناوین تفصیلیشون لحاظ بکنید، ببینید که شک در بقا علا کل تقدیر وجود نداره، شک در بقا علا کل تقدیر وجود نداره. این علا کل تقدیر یعنی چی؟ دو تقدیر در مسئله است، اینکه زید داخل مسجد شده باشه و اینکه خالد داخل مسجد شده باشه. الان یه تقدیر که دخول زید باشه، ما هیچ شکی در بقا نداریم، چون زید این بغل ایستاده، اینجا ایستاده. اما الان تقدیر دیگر که خالد داخل در مسجد باشه، می شود شک در بقا رو تصویر کرد. پس شک در بقا علا کل تقدیر صادق نیست، علا تقدیر واحد صادق، طبق یک فرض ثابته، نه طبق هر دو فرضی که در مسئله است. بنابراین ما شک در بقا نخواهیم داشت، پس رکن دوم ثابت نیست. این یه حالت. حالت دوم چیه؟ حالت دوم اینه که ما این افراد رو نه به عناوین تفصیلی که به عنوان اجمالیشون لحاظ کنیم، به عنوان اجمالیشون. یعنی چی؟ یعنی چی به عنوان اجمالی؟ یعنی مثلا نیان بگیم آقا زید به ما هو و زید، خالد به ما هو و خالد، بگیم آقا اینها هر کدوم به این عنوان که احد و زیدن او خالدن هستند، عنوان احد و زیدن او خالدن، یکی از زید و خالد رو مجسم میکنیم، همون رو لحاظ میکنیم، میشه یه عنوان بفرمایید اجمالی. این عنوان اجمالی بر هر دو فرد منطبقه، زیدون احد و هما، خالدون هم احد و هما، احد من از زید و خالد. خب حالا دقت بفرمایید، اینجا شک در بقا هست. چرا؟ چون بر فرض که خالد داخل مسجد شده باشد و هنوز در مسجد باقی مانده باشه، باز هم می شود گفت که احد و هما باقی فل مسجد، و اگر زید داخل در مسجد شده باشد و از مسجد قطعا خارج شده باشد، اینجا می شود گفت لیس احدهما فی المسجد. پس نکنیم نسبت به بقا و عدم بقا احدهما فی المسجد واقعا شک داریم، یعنی راجع به این عنوان اجمالی احدهما که احد و زیدن و خالدن باشه، در مرحله بقا دوچار چی هستیم؟ تردید و شکیم، چون بالاخره این احدهما هم زید میتونه باشه هم خالد. اگه زید باشه بیرونه دیگه، احدهما فی المسجد نیست، هیچ کدوم تو مسجد نیستن. اگه خالد باشه محتمل البقاء، محتمل البقاء، بلکه به تعبیر قطعی البقاء. گفتیم دو شکل داره مسجد. ایشون فهمت خسته نباشید از اینکه عنوان مردد رو برای فرد لحاظ کردید و فرد رو با این عنوان مردد استثنا کردید، اما این خلفه، چون فرض آن بود که اثر مترتب بر فرد باشد به عنوان تفصیلی، نه به عنوان اجمالی، به عنوان تفصیلی. لذا شما هرچند شک در بقا نسبت به فرد تحت عنوان اجمالی دارید، شک در بقا که رکن دوم مهرزه، اما رکن چهارم مفهومه. چی؟ در طول اثر شرعی. خب این هم از این.
حالا تو اگه یه اصل شرعی برای این عنوان تصور کنیم بیمون شده نیست؟ یه اصل شرعی برای این عنوان اگه تصور کنیم بیمون شده نیست؟
نه، خلاف فرضه. اما خب اگر فرض بکنید که اصل عنوان مردد رفته باشه، گفتم براتون دیگه، اگر اصل عنوان مردد رفته باشه که خلف فرض ماست، اینه مثالش که بگه تصدق ازاکان زیدون او امرون فی المسجد، ازاکان زیدون او امرون او خالدون فی المسجد. اینجور تعابی ناظر به فرد مردد، یکی از این دو، حالا سبیل تفصیل نه، یکی از این دو عنوان به نحو اجمال محقق شد کفایت. اما فرض آن است که مولا گفته این کان زیدون فی المسجد فتصدق، به این شکل یه حکم خصوص خالد برده، نه احد و زیدن و خالدن، یا احد و زیدن و امرن. مثلا چه خطو بخونیم؟ ولیکن قد یقال، چی گفته میشه؟ ان مقبول یقال، ان الاثار الشرعیه، آثار شرعی اگر مترتب باشه بر وجود افراد، به ماهیه افراد، بالای به ماهیه افراد بنویسید، یعنی به عناوین تفصیلیه. این مهمه، چون ما تا به آخر فرض رو همین بردیم، به ماهیه افراد. این به ماهیه افراد یعنی روی افراد به عنوان اجمالیشون نرفته باشه، یک، روی افراد به این عنوان که مصادیق یک جامع هستند هم نرفته باشه. حواس ها جمع. حتی این نکته راجع به استصحاب فرد مردد به بیانی که آقای صدر میگن این تحت عنوان اجمال خواهم گفت که به وقتش انشاءالله. به ماهی افراد، یعنی به این عنوان که عناوین تفصیلی دارن، امکن اجرا استصحاب الفرد المردد، میشه استصحاب کرد اون فرد مردد را، فردی که مردد بین زید و خالد، استصحاب اون فرد مردد را به عنوان تفصیلیش، نه به عنوان اجمالیش، الا اجماله، یعنی به عنوان اجمالیش استصحاب کن. نگو اون فرد مردد به ما هو زیدون بانیست، اون فرد مردد به ما هو خالدون بانیست. بگو چی؟ بگو اون فرد مردد به ما هو احد و زیدن او خالدن باقیست. به این شکل حواسا جمع. اینجا ظرائف و دقایق زیادی در بحث هست که من تا حدی که حوصله بحث اقتضا میکنه توضیح میدم. بعد نشیر الى واقع شخص، به این که اشاره کنیم به اون شخصی که در واقع داخل مسجد شده، به اون حقیقت خارجی شخص، نه به عنوان ذهنی. ببینید عنوان کلی، عنوان ذهنی کلی به ما هو کلی موطنی جز ذهن ندارد. دوستان بلدن دیگه انشاءالله. کلی به ما هو کلی لا موطن له الا ذهن، هیچ جایگاه جز ذهن ندارد. اونجا روشنه. اما فرد و فقا هم میتونه وجود ذهنی داشته باشه، هم میتونه وجود خارجی داشته باشه. ایشون میگه به ان نشیر الى واقع شخص لذی دخل المسجده، برای این که حواستون جمع باشه اینجا سخن از استصحاب کلی نیست، استصحاب فرد، فردی که واقعا داخل مسجد شده. و نشیر الى واقع شخص الذي دخل المسجد و نقول بگیم ان این شخص الا اجماله، الا اجماله چه میخواد زید باشه چه میخواد خالد باشه، یشک و فی خروجه من المسجد، شک میکنیم این آقایی که به هر حال در واقع رفته داخل مسجد خارج شده یا نه، فیستصحب این شخص، مستصحب اون شخص در مسجد هنوز هم باقی است. بلکه نه صحیح، اشکال بر اون قدی و قاله انه هاز الاستصحاب، استصحاب چی؟ فرد مردد طبق سه صورت داشت ها، استصحاب کلی یک، استصحاب فرد دو. خود استصحاب فرد دو حالت داره، استصحاب فرد با عنوان تفصیلیش، استصحاب فرد به عنوان اجمالیش، سه صورت داره. ان هذا الاستصحاب که میشه استصحاب فرد نه کلی، اونم فرد به عنوان مجملش نه به عنوان تفصیلیش، لا محصل له، هیچ محصلی براش نیست، یعنی هیچ ثمره‌ای برای این استصحاب نیست. چرا؟ لأننا حينما نلحظ الافراد بعناوينها التفصيليه، چون حسب فرض، فرض رو فراموش نکنید ها، آثار مترتب بود بر وجود افراد به ماهی افراد، یعنی به عناوین تفصیلی. وقتی ما لحاظ میکنیم افراد رو به عناوین تفصیلیشو، خصوص زید، خصوص خالد، لا نجد شکن فی البقا علا کل تقدیرن، شک در بقا علا کل تقدیرن وجود ندارد، فقط شاد داشت بکنیم، بل علا تقدیرن واحد فقط وجود دارد. علا کدوم تقدیر؟ میتونید بگید علا تقدیری که خالد در مسجد شده باشد. یخ اینجا معنا کنید که ما نمیابیم شک در بقا را به هیچ عنوان، علا کل تقدیر رو اینجور را نکنیم، بلکه اینجور معنا کنیم که ما نمیابیم شک در بقا را علا کل تقدیرین، علا کل تقدیرین، کاششون اینجور میگفت. از لا یحتمل بقا و زیدن به حسب الفرض، چون هیچ احتمال نمی رود که زید به حسب فرض در مسجد باقی باشه. اگه احتمال بقایی هست مربوط به کیه؟ خالق به عنوان تفسیرش. اما خب مشکل یقین به حدوث داره. این ازا لا حزنا ادل اون حینما نلحزه، ادل اون حینما نلحزه، حتما اون نیست اما ادلش. و ازا لا حزناها ادل اون حینما نلحز، لا حزنا افراد را به عنوان اجمالیین، به عنوانی که اجمالی باشه. حالا سرک میگه انسان، من گفتم احدهما، فرق اونی که من گفتم و آقای سعد گفته اینه، انسان جامعه ذاتی است، اما خب احدهما جامعه انتظاری است. بقیه دقیقا احدهما بهتره بگیم تا اون استصحاب کلی بالا قاطی نشه. و هو عنوان الانسان، این هم عبارت باشد از عنوان انسان، عبارت باشه از عنوان انسان که الذی دخل فی المسجد، انسانی که داخل در مسجد شد. و فشک فی البقاء ثابت، شک در بقاء ثابته، چون به هر حال اون احدهما قول بنده یا این انسان به اولای سعد مشکوک البقاء، ولو که در یک حالت اینجور. پس رکن دوم چیه؟ محققه. رکن دوم محقق. فإن أريد، اگر اراده شده باشد به استصحاب فرد مردد اثبات بقاء اون فرد به عنوان تفصیلیش، که ممکن نیست، نمیتونیم تفصیلا بگیم زید و عمرو در مسجدن، چون گفتیم که چنین چیزی شک در بقاء ندارن نسبت به یک تقدیر، یقین به حدوث ندارن نسبت به تقدیر دیگر. از لعل هذا الفرد هو زیدون، چون شاید این فردی که به عنوان تفصیلی میخواییم بقایش رو اثبات بکنیم این زید باشه، و زیدون لا شک فی بقایه، زید شک در بقایش نیست. فیکون رکن ثانی و مختل رکن دو مختل. و این اریده، به این چی؟ استصحاب فرد مردد، اگر اراده شده باشد به این استصحاب فرد مردد اثبات بقاء فرد به عنوان اجمالیش، یعنی با تعبیر احد و هما یا با تعبیر انسان. فرکن و سالی محفوظ و مشک در بقاء است، ولیکن رکن رابع غیر و متوفر، اما رکن چهارم متوفر نیست، فراهم نیست. چرا؟ لأن الاثر شرعی غیر مترتب به حسب الفرض. فرض کجا بود؟ اون اذا کانت مترتبتن علا وجود الافراد به ماهی افراد، از اونجا تصمیم کرد. چون اثر شرعی مترتب نیست بر حسب فرض، بر عنوان اجمالی این احدهما یا انسان، بل علل عناوین تفصیلیت للافراد، احکام رو خصوص افراد زید بر خاله اینا رفتن. روشنه؟ بسیار. نکته میخواستم از خارج بگم، حالا الان وقتشه. ببینید، ما در این بحثی که پیش گرفتیم در حقیقت روی عنوان شک در بقا موضوعیت دادیم، یعنی گفتیم که حتما باید شک در بقا باشه، چون بر حسب ادله نقلی شک در بقا. لذا آمدیم گفتیم که اگر بخواید این فرق رو به عنوان تفصیلیش استصحاب بکنید، علا کل تقدیر شک در بقا مصداق نداره، به عنوان اجمالیش هم موضوع اثر نیست. اما اگر شما دلیلتون در رکنیت شک اون برهانی باشد که قبلن اقامه کردید، اول بحث اشاره کردیم، ما اینجا دیگه این قضیه رخ نمیده، چون برهان برهان عقلی بود و در عقلیات باید به قدر متیقن اکتفا کرد. لبی همونه دیگه، عقلی لبی. اگر برهان عقلی بیاد پشت کار، برهان عقلی اینجور میگه، میگه که برای اینکه این استصحاب حکم ظاهری است، پس ما یک شکی میخوایم. خب پس شما در بحث ما شک وجود داره، هیچ مشکلی ندارد. بالاخره ما شک داریم که آیا اون فرق با همون عنوان تفصیلیش در خارج محققه یا محقق نیست. پس شک هست، اونقدر شک هست که ما بتونیم حساب کار خودمون رو از حکم واقعی جدا کنیم و بگیم استصحاب حکم ظاهری است. این از این. از طرف دیگر ما گفتیم که نهایت باید یک تفاوتی هم در این شک باشه تا مورد قاعده یقین با قاعده استصحاب متفاوت بشه. این هم گفتیم، درسته؟ خب اینجا هم همین مقدار تفاوت هست. چرا؟ چون قاعده یقین در جایی است که متعلق یقین همون متعلق شک باشه ذاتن و زمانن، همون متعلق شک باشه ذاتن و زمانن. اما اینجا زمان یقین ما دیروز بود که کسی داخل مسجد شده بود، زمان شک ما کیه؟ امروزه. پس از حیث زمان متعلق یقین و متعلق شک با هم متفاوت شدن. پس قاعده یقین هم میره کنار، درست شد؟ پس خلاصه اون برهان عقلی، تکرار میکنم، خلاصه اون برهان عقلی این بود که یک کاری بکن که استصحاب از دو چیز فاصله پیدا کنه، یک از حکم واقعی، دو از قاعده یقین. بگیم آقا اینجا اصلا جای حکم واقعی نیست، چون شک تصویر شد و حال ما نسبت به اون فرد مردد دوچار چی هستیم؟ شک و تردیدیم. بعد هم پای قاعده یقین وسط نمیاد، چون یقین ما زمانش گذشته بود، شک ما زمانش آینده، پس یه زمان همین دوتا با هم فرق. پس طبق اون برهان عقلی که باید به قدر متیقنش اکتفا بکنیم، اینجا اون رکن دوم ثابته تمامه، چون فرض آن است که باید به حداقل اکتفا کرده. حداقل چیزی که ما از رکن دوم توقع داریم اینجا محقق شد، هم شک هست و هم حد فاصله بین قاعده یقین و استصحاب. لذا رفقا این بحثی که ایشون تحت عنوان لکن صحیح متعرض میشند، این فقط و فقط ناظر به چیه؟ اونجایی که شک در مقام مأخوذ از ادله شرعیه باشه. فمن هنا نعرف ان عدم جریان استصحاب الفرد المردده من خبر عنا من نتائج رکنیت شک فی المقام، رکنیتی که از ثابته صفت رکنیت، به ظهور دلیل نقلی لفظی لا تنقض اليقين ابدا بالشک ولا یکفی، و کفایت نمی کنن در این عدم جریان استصحاب فرد مردد. حواستون جمع باشه، فیل به چی بزنید؟ عدم. البرهان العقلی القائل و به ان الحکم الظاهری متقومون به شک، یه بخش از برهان ها بقیششو نگفته، اون برهانی که میگه حکم ظاهری قوامش به شک و استصحاب هم حکم ظاهری است. از لا یعبل عقل، عقل فقط میخواد بین دو چیز جدایی بندازه با استصحاب، حکم واقعی و قاعده یقین دیگه، دیگه برش مهم نیست حالا دیگه چه اتفاقی بیفته. عبا نداره عقل، از چی عبا نداره عقل؟ از تعبد شارع، این که شارع حجت کرده باشه، متعبد کرده باشه عبد به بقای فرد واقعی مع احتمال قطع نا به خروجه، به این که اون فرد واقعی باقی است با این احتمال که یقین داریم به خروج اون فرد واقعی. ببینید اون فرد واقعی یا زید یا خالد، پس نسبت به این فرد واقعی احتمال قطع به خروج هست، چون احتمال چی هست؟ احتمال زید بودن. این احتمال قطع به خروج مساوی با احتمال زید بودنه، چون نسبت به فرد واقعی احتمال زید بودن میدی، پس احتمال میدی که قطع به خروجش داشته باشی، چون زید مسابقه با قطع به خروج، به خروجی هم برمیگرده فرد واقعی. اشکال نداره شارع مقدس اینجور بگه، بگه هر فرد واقعی داخل در مسجد شد، بگو اون فرد واقعی باقی است، ولو این که احتمال میدیم اون فرد واقعی زید باشه یا چی باشه؟ خالد باشه. اگر فرض بگیریم مولا بگی که اگر زید داخل مسجد بود صدقه بده، خب چه حکم چی رفته؟ یه فرد مشخص به عنوان تفصیلش میگه زید. بعد هم به فرق ماید که اگر خالد داخل مسجد بود صدقه بده. روشن شد؟ شما در این حالت استصحاب کلی انسان بکنه هیچ به درد نمیخواد، چون استصحاب کلی انسان موضوع هیچ حکمی نیست. آیا میتونی بگی این وجوب تصدقی که روی عنوان تفصیلی زید یا خالد رفته به هر حال محققه، چون فرد واقعی خالی از زید یا امر نیست. ما هم حسب تعبد شارع مقدس، حسب حکم شارع مقدس باید بگیم که این فرد واقعی باقیست. پس این فرد واقعی رو وقتی بگیم باقیست، این فرد واقعی یا جناب زیده یا جناب خالد. البته اینجا بحث زیاد داره، مثلا کسی ممکن بگه اصلا شما نمیتونید این فرد واقعی در قالب زید ببینید، حتی تعبدن هم نمیتونید بگید این فرد واقعی که زید باشد واقعیست، چون قطع به خروج زید. نهایت این است که شما اون فرد واقعی رو که به تعبد شارع باقی دانستی باید در قالب خالد تصویرش بکن. اینجا چون بحث و گنگ و مبهم و ناکامل بقیده حقیق بها کرده، این بحث نیاز به تفصیل داشت و بیشترشون یعنی باید این بحث رو مطرح میکنه، باید با دقت بیشتری بحث رو دنبال میکنه که به هر حال این فرد واقعی رو که شما به تعبد شرعی باقی تلقی کردید، یه فرد واقعی قطعا نمیتونه زید باشه، پس اون حکمی که امکان زیدون فل مسجد فتصدق قطعا موضوعش محقق نشده نسبت به امروز. قطع مقدم و تعبد، قطع و عدم دادم. نهایت این است که اون حکمی که روی خالد رفته به تعبد شرعی بگیم موضوعش محقق. ازا در حقیقت شما موظف به صدقه هستید که مربوط به خالده. من در مثال خارجی تفصیل دادم ایتون باشه بین زید و خالد، گفتم امکان زیدون فی المسجد فتصدق به درهمن، امکان خالدون فی المسجد فتصدق به درهمن. درست؟ اینجا در واقع شما موظف به تصدق به دو درهم میشید بر حسب تعبد، یعنی حکم دومی که روی دو درهم صدق رفته. السلام علیکم و رحمت الله.